این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر اسرائیل خواستار خویشتنداری شهرک نشینان یهودی شد. رئیس جمهوری روسیه برای گفتگو با رهبران چین به پکن رفت. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید عوامل انفجار مهاباد کشته شدند. ساعت 7 شب به وقت تهران، 5:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت بارانی جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. سلام، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در شامگاه یک شنبه 4 مهر ماه برابر با 26 سپتامبر. مدت این مجله یک ساعت خواهد بود، شامل بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و البته خبر. اسم خبر اومد، همکارم محمد زرقام اینجاست با دستی پر از خبرهای تازه. محمد سلام، عصر بخیر.
سلام به تو و سلام به شنوندگان رادیو. دعوت میکنم که شنونده ی خبرها باشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه خواستار خویشتنداری شهرک نشینان یهودی همزمان با پایان دوره تعلیق 10 ماهه شهرک سازی در کرانه باختری رود اردن شد. پیشتر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ها، هشدار داده بود که در صورت تمدید نشدن این دوره، فلسطینیان از مذاکرات صلح خاورمیانه خارج خواهند شد. در همین حال آقای عباس روز یک شنبه گفت که روز 4 اکتبر با وزیران خارجه کشورهای عربی در مورد وضعیت جاری گفتگو خواهد کرد. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، امروز یک شنبه برای گفتگو با رهبران چین وارد پکن، پایتخت این کشور شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سفر آقای مدودیف 3 روزه خواهد بود و دیدارهای او با مقامهای چینی از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. جزئیات دستور مذاکرات رئیس جمهوری روسیه با رهبران چین انتشار نیافته است، اما موضوع همکاری دو کشور بر سر انرژی پیش از آغاز سفر دیمیتری مدودیف به چین مطرح شده بود. در این ارتباط ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، گفته است که همکاری مسکو و پکن تنها محدود به صادرات نفت و گاز نخواهد بود و سرمایه‌گذاری چین در منابع نفت و گاز در شرق روسیه را شامل خواهد شد. در ایران، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه گفت خودداری روسیه از تحویل سیستم موشکی دوربرد S-300 به جمهوری اسلامی ایران قابل پیگیری حقوقی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای بروجردی در این ارتباط ابراز امیدواری کرد که روسیه به اعتبار خود در سطح منطقه و جهان اهمیت بدهد. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، روز 22 سپتامبر با صدور فرمانی تحویل سیستم موشکی S-300 و دیگر جنگ افزارها را به جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام کرد. گفته می شود که دستیابی به این موشک ها بر موازنه قوای نظامی ایران و اسرائیل در منطقه تأثیر خواهد گذاشت. سرگئی لاورو، وزیر خارجه روسیه، هدف این اقدام جدید مسکو را پیروی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در تحریم جمهوری اسلامی ایران دانسته است. محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز یکشنبه گفت که نیروی قرارگاه حمزه سیدالشهدا عوامل اصلی انفجار هفته گذشته در شهرستان مهاباد را کشتند. در پی انفجار بمب در شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی در روز 31 شهریورماه 12 نفر کشته و حدود 80 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزوده موتور محرک این انفجار سازمان موساد اسرائیل، آمریکا و حزب بعث عراق بودند. آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد انفجار مهاباد را محکوم کردند. شورای تهران، دفتر تحکیم وحدت، به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در بیانیه ای آنچه که سرکوب حرکت‌های حق طلبانه مدنی و شناسنامه‌دار دانشجویی توسط نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران نامید را محکوم کرد. این تشکل دانشجویی این اقدام را در جهت آنچه تلاش برای بستن یکی از منافذ تنفسی جامعه دانست و افزود اقتدارگرایان از چندین سال پیش چشم خود را بر بسیاری از واقعیات موجود بست. شورای تهران، دفتر تحکیم وحدت، در پایان بیانیه خود خواستار آزادی تمام فعالان سیاسی و مدنی به ویژه فعالان دانشجویی شده است.
محمد زرقامی و آخرین خبرهای ایران و جهان. متشکرم محمد. خب دوستان، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. مهلت تعلیق شهرک سازی در کرانه غربی را تمدید نمی کنیم. نگاهی به آخرین تحولات در مورد مذاکرات صلح خاورمیانه. ادامه واکنش ها به سخنان محمود احمدی نژاد در مورد حملات تروریستی 11 سپتامبر. پس از اعلام خودکفایی بنزین، یک قطره بنزین هم وارد نکرده ایم. نگاهی به پیوستن 6 مجتمع پتروشیمی ایران به صنعت تولید بنزین. تجمع کمیته مادران عزادار در کلن در اعتراض به زندانی شدن نسرین ستوده وکیل دادگستری. و گزارش دیگر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. برغم درخواست رئیس جمهوری آمریکا، اسرائیل قصد نداره مهلت تعلیق شهرک‌سازی‌ها در کرانه غربی رو که امشب به پایان میرسه تمدید کنه. نخست وزیر اسرائیل در عین حال امروز از ساکنان این شهرک ها خواست خویشتنداری نشون بدن. حدود 430 هزار اسرائیلی در 100 شهرک در کرانه غربی و شرق بیت المقدس زندگی می کنند. در همین حال محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز یکشنبه وارد پاریس شد تا با رئیس جمهوری و نخست وزیر فرانسه و نیز رهبران یهودی این کشور گفتگو کنه. محمود عباس گفته برای مذاکره درباره اوضاع جاری هفته آینده با وزیران خارجه اتحادیه عرب دیدار میکنه. ایلیا جزائری درباره آخرین تحولات در این زمین از بیروت گزارش میده.
نیمه شب امروز یک شنبه، مدت زمان 10 ماهه‌ای که اسرائیل برای متوقف ماندن شهرک‌سازی‌های خود در کرانه باختری رود اردن تعیین کرده بود، به پایان می‌رسد. مسئله‌ای که مذاکرات صلح جاری میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین که از 2 سپتامبر با میانجیگری آمریکا آغاز شده است را با خطر جدی بن‌بست مواجه می‌کند. مسئله شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری رود اردن اصلی‌ترین مسئله مورد اختلاف میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در این دور از مذاکرات است. حدود 430 هزار اسرائیلی در مناطق از کرانه باختری در بیش از 100 شهرک زندگی می‌کنند. اسرائیل این سرزمین‌ها را پس از جنگ سال 1967 با کشورهای عربی به تصرف خود درآورده. سازمان ملل متحد این اقدام اسرائیل را به رسمیت نشناخته است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، بارها تأکید کرده چنانچه ساخت و سازهای اسرائیل در کرانه باختری از سر گرفته شود، از مذاکرات مستقیم با اسرائیل انصراف خواهد داد. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، بارها از اسرائیلی‌ها خواسته توقف شهرک‌سازی‌های خود را تمدید کنند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اما درباره توقف شهرک‌سازی‌ها سخنی به میان نیاورده و تنها گفته چنانچه ساخت و سازها از سر گرفته شود محدود خواهد بود. او میگوید رهبران فلسطینی باید بدون پیش شرط در مذاکرات حاضر شوند. راستگرایان اسرائیل خواهان از سرگیری ساخت و سازها در کرانه باختری هستند. با نزدیک شدن پایان زمانی که اسرائیل برای متوقف ماندن شهرک‌سازی‌های خود تعیین کرده، محمود عباس در مصاحبه با روزنامه الحیات گفت در صورتی که اسرائیل ساخت و سازها در کرانه باختری را از سر گیرد، مذاکرات به شکل فوری متوقف نخواهد شد، بلکه برای کسب تکلیف به سازمان‌های فلسطینی و کمیته پیگیری روند صلح در اتحادیه عرب مراجعه خواهد کرد. عباس در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل نیز گفت اسرائیل چنانچه صلح می‌خواهد باید شهرک‌سازی‌ها را متوقف کند. کمیته پیگیری روند صلح اتحادیه عرب به تشکیلات خودگردان فلسطین برای آغاز گفتگوهای مستقیم با اسرائیل در اوایل سپتامبر چراغ سبز نشان داده بود. نبیل ابورودین، سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین، در این باره گفت عباس از کمیته پیگیری خواسته است ظرف چند روز آینده در قاهره تشکیل جلسه دهد. اوایل هفته مسئولان اسرائیلی و فلسطینی با دیپلمات‌های آمریکایی در نیویورک به منظور تلاش برای به بن‌بست نرسیدن مذاکرات صلح در اولین مانع دیدار و گفتگو کردند. بی جی کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به جلسه جورج میچل، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه با محمود عباس در روز شنبه در نیویورک، به خبرگزاری رویترز گفت ما تمام تلاش خود را برای قانع کردن دو طرف به ادامه گفتگوها به کار خواهیم بست. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل که برای پیگیری روند صلح در نیویورک به سر می‌برد گفته است احتمال دستیابی به توافق با فلسطینی‌ها بر سر مسئله مدت زمان متوقف ماندن شرق‌سازی‌ها 50% است. عباس هم یک شنبه به فرانسه رفته تا با نیکولا سارکوزی رئیس جمهور و برنار کوشنر وزیر خارجه این کشور دیدار کند و از آنها بخواهد برای نجات مذاکرات جاری صلح کاری بکنند. سرنوشت این دور از مذاکرات صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها به تلاش و میانجیگری‌ها در ساعت‌های آینده بستگی دارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
واکنش‌ها به سخنان محمود احمدی نژاد در مورد واقعه 11 سپتامبر همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین اظهار نظرها خوزه راموس هورتا نخست وزیر تیمور شرقی محمود احمدی نژاد را به بیان سخنانی وقیحانه متهم کرد. سخنان محمود احمدی نژاد از سوی دبیرکل سازمان ملل نیز قویاً محکوم شده. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
خوزه راموس هورتا رئیس جمهوری تیمور شرقی و برنده صلح نوبل روز شنبه محمود احمدی نژاد را متهم کرد که در مورد حوادث 11 سپتامبر سخنان شنیعی بر زبان رانده است. آقای هورتا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت:
احمدی نژاد is entitled to believe in and regurgitate whatever intellectual, philosophical or theological concoctions.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران می تواند هر معجون عقلانی، فلسفی یا دینی که ذهن بی‌نظیرش ممکن است بسازد را باور کند و بدون فکر تکرار کند. اما به نظر من هیچ یک از ما نباید مقررات و عرف‌های اساسی رفتاری در میان سران را زیر پا بگذاریم و در این مجمع والا مقام حرف‌های شنیعی بزنیم. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک تلویحاً مقام‌های دولت وقت آمریکا را به دست داشتن در حملات تروریستی 11 سپتامبر به نیویورک متهم کرد. رئیس جمهوری تیمور شرقی با اشاره به این سخنان محمود احمدی نژاد افزود او برای چندمین بار کار را در این مجمع و دیگر تریبون‌ها از حد گذرانده، همانطور که یک بار دیگر هم واقعیات هولوکاست را زیر سوال برد. محمود احمدی نژاد که پیشتر واقعه کشتار یهودیان را توسط آلمان نازی نیز انکار کرده است، روز پنجشنبه در بخش دیگری از سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادعا کرد که اکثریت مردم آمریکا و ملت‌ها بر این باورند که دولت آمریکا خود در حملات 11 سپتامبر دست داشته است. در واکنش به این سخنان، بان گیمون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز گفت قویاً اظهاراتی که توسط رهبر یکی از هیئت‌ها در مورد زیر سوال بردن علت حملات تروریستی 11 سپتامبر به خاک ایالات متحده بیان شد را محکوم می‌کنم. پایان نقل قول. در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی امسال سازمان ملل متحد، نمایندگان ایالات متحده و نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در اعتراض به گفته‌هایش سالن سخنرانی را ترک کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی سخنان محمود احمدی نژاد را درباره 11 سپتامبر توهین‌آمیز، نفرت انگیز و نابخشودنی دانست و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در واکنش به اظهارات آقای احمدی نژاد آن را گستاخانه و غیر قابل قبول خواند. در پیان محمود احمدی نژاد هنگام بازگشت به ایران به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره سخنرانی خود در نیویورک واکنش نشان داد و آن را ناشیانه دانست. ولی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را یک شرور بین‌المللی خواند.
در تازه‌ترین واکنش‌ها به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد در مورد حملات تروریستی 11 سپتامبر رئیس جمهور تیمور شرقی این سخنان را وقیحانه خواند. گزارشی بود از بهروز کارونی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روز یکشنبه واحد پول ایران در بازار دبی حدود 14% سقوط کرد. سامهادا گزارشگر رادیو فردا در دبی در گزارشی درباره نوسان قیمت ریال با یکی از صرافان گفتگوی داشته است.
روز یکشنبه بازارهای تهران و دبی نوساناتی در نرخ برابری تومان به درهم امارات متحده عربی را ثبت کردند. این افت شدید تومان نسبت به درهم و دلار پس از آن اتفاق افتاد که در یک هفته گذشته صرافی‌های دبی در انجام معاملات ارزی با ایران با کندی عمل می‌کردند و گفته می‌شد که این صرافی‌ها درهم ندارند. برای روشن شدن آخرین وضعیت بازار ارز در صرافی‌های دبی گفتگویی با عبدالکریم مالک کارشناس اقتصادی و مالی مقیم دبی دارم که به رادیو فردا میگوید
در حال حاضر قیمت درهم در بازار ظرف یک هفته گذشته تا امروز حدود 40 تومان یا 45 تومان افزایش پیدا کرده و صرافا در پی هستن که بتونن خریداری درهم یا یورو یا دلار انجام بدن که متأسفانه تو بازار فروشنده نیست.
آقای مالک امروز صبح قیمت درهم در بازار دبی چند بوده؟
ساعت 10 که من تلفنی قیمت گرفتم حدود 318 319 تومان، اونم در مبالغ کوچک، یعنی شما اگر 10 میلیون تومان 5 میلیون تومان از ایران بخوای حواله کنی اینها انجام میدن، ولی اگر شما 100 میلیون تومان داشته باشی بهت نمیدن، ندارن بدن.
به نظر شما تاثیر این افزایش قیمت بر روی بازار صرافی ها در دبی چه خواهد بود؟
متاسفانه به دلیل اینکه الان حدود یک هفته هست یا 8 روز 9 روزه که بانک ابوظبی درهم و دلار و یورو بازار دبی تزریق نمیکنه، یعنی به صرافای ایرانی نمیده، و دلیلش هم اینه که فکر میکنم در رابطه با مسائل تحریم باشه، چون قرار بر این بوده که بانک مرکزی ایران دلار و درهم و یورو رو خریداری کنه و ابوظبی هم به بانک امارات میده، بانک امارات هم به صرافای بازار دبی میده. در حال حاضر اگر جمهوری اسلامی بخواد که جلوگیری کنه از بالا رفتن نرخ یورو و دلار و درهم، مخصوصا درهم که مورد نیاز تجار ایرانی در منطقه هست، باید حتما بتونه بازار امارات رو شارژ کنه با دلار و با درهم و با یورو. اما اگر که از طریق سیستم بانکی نتونه این کار انجام بده، باید برگردیم به معاملات نقدی که قبلا قدیم هم تجار یا صرافا که بیش این کار رو میکردن، دلار و یورو و درهم رو از ایران تهیه کنن یا از جای دیگه تهیه کنن و وارد امارات کنن و به صرافا بدن که صرافا بتونن تومان خریداری کنن و این بیزنس حرکت بکنه و تجار به مانع و مشکل برخورد نکنن، که این راه خورده مشکل عرض قانونی و ممکنه آینده باز موانعی تو این مسیر پیدا بشه. راه دومش اینه که دولت جمهوری اسلامی بتونه با ابوظبی رایزنی کنه و دلار رو درهم و یورو رو خریداری کنه و در اختیار صرافا قرار بده که این مانع حل بشه، که اینم قول داده من امروز که یک شنبه هست بررسی کردم، گفتن قراره که فردا که دوشنبه هست ابوظبی این کار رو بکنه. بعد راه بعدی مو اینه که در حال حاضر خیلی از صرافا و تجار در ایران تومان دارن و در امارات درهم ندارن یا دلار و یورو ندارن و متاسفانه ظرف همین یک هفته گذشته درهمی که حدود 280 تومان بوده امروز که یک شنبه هست در بازار به 318 تومان 319 تومان ثبت میشه، و اگر بخواد به این منوال پیش بره من فکر میکنم که آینده نزدیک تجار به مشکل برمیخورن. حتی کارخونه تولیدی که در ایران الان 5-6 ماه گذشته تا امروز مواد اولیه خودشونو از طریق خارج از سیستم بانکی، یعنی از طریق صرافا انجام میدادن با دبی و از دبی السی باز میکردن برای چاینا یا برای کشورهای دیگه یا اروپا، الان راه اینا هم بسته میشه، چون اینها نمیتونن این پول از طریق صرافی حواله کنن و فردا این کارمجات ممکنه در ایران به مشکل برخورد کنن.
سام هدا، رادیو فردا، دبی.
محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد گفته پس از اعلام خودکفایی بنزین ایران حتی یک قطره بنزین هم وارد نکرده است. به گفته مسئولان خودکفایی ایران در تولید بنزین پس از پیوستن 6 مجتمع پتروشیمی به جامع تولید کنندگان بنزین مقدور شده است، اما تولید بنزین در 6 واحد پتروشیمی تا چند اندازه اقتصادی است؟ آرش حسن نیا گزارش می‌دهد.
اعلام خبر تولید بنزین مورد نیاز مصرف ایران در داخل از یک سو به معنای شکست تحریم کنندگان در زمین گیر کردن ایران برای تأمین بنزین بود، اما تحریم بنزین و تلاش ایران برای رهایی از این فشار سوی دیگری هم دارد. نیاز مصرف کنندگان پرتعداد ایرانی به بنزین چنان بود و هست که طراحان و موافقان تحریم فروش بنزین به ایران از این نیاز 20 تا 25 میلیون لیتری در روز با عنوان پاشنه آشیل دولت محمود احمدی نژاد یاد می کردند. این پاشنه آشیل باعث شد تا طراحان طرح فروشندگان بنزین را به توقف فروش سوخت به ایران تشویق کنند. اما یک ماهی است که مسئولان دولتی ایران از معاون اول رئیس دولت تا وزیر نفت دولت دهم میگویند با تغییر کاربری مجتمع‌های پتروشیمی ایران توانسته بنزین مورد نیاز خود را تامین کند. عبدالحسن بیات مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی در گفتگو با یکی از شبکه‌های رادیوی دولتی ایران از توقف سفارش خرید بنزین خارجی در یک ماه گذشته خبر داده است.
این یک ماه به طور مستمر و بدون هیچ‌گونه مشکل الحمدلله این کار صورت پذیرفته و خب در واقع این اقدام خودش همونطور که میدونید خوشبختانه تمام نیازهای کشور رو از نظر نیاز به بنزین تامین کرده و عملا طرح طراحان تحریم بنزین ایران با این اقدام به شکست انجام میده.
نزدیک به یک ماه است که 6 مجتمع پتروشیمی در ایران از انجام کار معمول و عادی خود دست کشیدند و سرگرم تولید بنزین هستند تا خلأ واردات روزانه 20 تا 25 میلیون لیتر بنزین وارداتی را پر کنند. مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم در گفتگویی تصمیم برای طرح ضربتی تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی را اینگونه توضیح می‌دهد.
44.5 میلیون لیتر تولید داریم و 20 میلیون لیتر هم حدوداً بایستی وارد بکنیم. حدود 64 تا 66 میلیون لیتر مصرف بنزین کشوره. با توجه به این شیطنت‌های اخیر برخی از فروشندگان علاقه‌مند بودن قیمت خود بالا ببرن. ما برای اینکه جواب محکمی به اونها داده باشیم، حدود 20 روزه تولید از واحدهای پتروشیمی شروع شده و ما 64.5 میلیون لیتر در روز مجموع تولید داخلیمون رسیده و یک پاسخ محکم بود به اینهایی که یه مقدار می‌خواستن دندونگردی کنن.
اما پاسخ محکم به این شرکت‌ها و تبدیل مجتمع‌های پتروشیمی به تولیدکنندگان بنزین، تبعاتی برای مصرف کنندگان این محصولات در دیگر صنایع داشته است. کمی پیشتر انجمن صنایع رنگ و رزین اعلام کرده بود که از مدتی پیش عرضه برخی از مواد اولیه صنعت رنگ با تأخیر عرضه می شود یا موانعی بر سر راه عرضه این محصولات وجود دارد که این وضعیت مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. رضا علی خانزاده عضو انجمن صنایع رنگ و رزین در حالی که به خبرگزاری ایسنا گفته خودکفایی در تولید بنزین اولویت نظام است، اما در عین حال تأکید کرده باید برای تأمین حلال‌های مورد نیاز صنعت رنگ نیز چاره اندیشی شود. این در حالی است که هنوز کارنامه صادرات پتروشیمی پس از تأکید بر تولید بنزین منتشر نشده است. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصاد ایران مقیم پاریس، این تصمیم گیری‌های از بالا برای صنعت پتروشیمی ایران را عامل عقب ماندگی این صنعت در منطقه خلیج فارس می‌داند.
صنعت پتروشیمی ایران از قافله عقب مونده و این عقب ماندگی به خصوص در مقایسه با عربستان سعودی بسیار آشکار است. ایران پیش از انقلاب اسلامی و زودتر از دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس به اهمیت استراتژیک پتروشیمی پی برد، ولی با انقلاب و جنگ این رشته صنعتی در ایران به شدت آسیب دید و بعدها هم به دلیل کمبود سرمایه گذاری و به خصوص ناتوانی از جذب سرمایه و تکنولوژی به دلیل تنش‌های پایان ناپذیر جمهوری اسلامی با دنیای صنعتی، این عرصه رو هم به رقیبانش باخت. گرفتار بودن پتروشیمی در دست دولت و شبه دولت از جمله سپاه پاسداران یکی دیگه از مشکلاتی است که بر این صنعت پتروشیمی در ایران سنگینی می‌گذارد.
اگر هدف تحریم‌های اقتصادی را افزایش هزینه‌ها و تحت فشار قرار گرفتن ایران تصور کنیم، این گروه از طراحان تحریم‌های اقتصادی به این خواست خود رسیدند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس:
برخلاف سخنگویان دولت که تحریم رو بی اثر و حتی مفید توصیف میکنند، سخنگویان تشکل‌های خصوصی آشکارا از زیان‌های سنگینی صحبت میکنند که به دلیل تحریم بر کسب و کار اونها وارد آمده. مثلا محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران از دولت میخواد جبران هزینه‌هایی رو که به دلیل تحریم برای بخش خصوصی به وجود آمده رسما بر عهده بگیره.
اگر تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی ادامه یابد، میتوان پیشبینی کرد در آینده ای نچندان دور گروه‌های دیگری از صنایع که مصرف کننده محصولات پتروشیمی هستند به صف معترضان بپیوندند.
6 مجتمع پتروشیمی به جمع تولید کنندگان بنزین پیوستن. گزارشی بود از آرش حسنی. برای همبستگی با نسرین ستوده، وکیل سرشناس که از 13 شهریور ماه امسال در زندان به سر میبره، کمیته مادران عزادار و صلح در غرب آلمان کارزار تازه‌ای را از روز یکشنبه این هفته برای آزادی خانم ستوده آغاز کرده. در این حرکت همبستگی که به صورت تظاهراتی آرام در برابر قدیمی ترین کلیسای آلمان در شهر کلن شکل گرفته، شرکت کنندگان به جمع‌آوری امضا هم میپردازند. شهرام میریان که در این حرکت حضور داشته گزارشی فرستاده که با هم میشنویم.
در ادامه حرکت‌های همبستگی با خانم نسرین ستوده، وکیل سرشناس و برنده جایزه حقوق بشر که بیش از 3 هفته است در زندان اوین به سر می‌برد، کارزاری از روز یکشنبه این هفته از طرف کمیته مادران عزادار و صلح در غرب آلمان شکل گرفته. این حرکت پس از کمپین و یا کارزاری در حمایت و پشتیبانی از خانم ستوده به نام همه موکلان من راه اندازی شده. شرکت کنندگان در این حرکت آرام در برابر قدیمی ترین کلیسای آلمان در شهر کلن رو میبینم که عکسای خانم نسرین ستوده رو با شاخه‌های گل در دست دارن. من جلو میرم و از این خانم میپرسم که علت و علل دستگیری و بازداشت خانم ستوده رو شما در چه و یا چه‌ها میبینید؟
خانم ستوده همواره دفاع از پرونده‌هایی رو به عهده داشت که موکلینشون در این راه بودند. ایشون وکیل پرونده کمپین 1 میلیون امضا بود. وقتی که خانم شیرین عبادی رو اتهام بهشون بستن وکیل ایشون بود. فشار علیه این وکیلان به معنای اینه که در واقع صدای این موکلان رو به جایی نرسونن. این وکیلان که فقط با اتکا به موارد نقض حقوق انسانی وارد عمل میشن، اینها رو وادار به سکوت کنند و در واقع کاری سیاسی علیه اینا میکنند. اینها فقط جرمشون دفاع از حقوق انسانی موکلانشون هست.
با تشکر از شما. خب شما میبینن خانم شال سبزی برگردن آویختید و دستگلی در دست دارین و همینطور برگردن شما میبینم که عکس خانم ستوده است. نگاه شما رو اصولا به بازداشت و زندانی کردن خانم ستوده میخواستم جویا بشم.
نسرین ستوده برای من از جهات مختلف سمبوله. نسرین سمبول یه مادره، سمبول یه دختره، سمبول یه زن آزادی خواهه. نسرین ستوده زنیه که برای حقوق بشر تو ایران می جنگه، برای بچه هایی که بی سرپرست تو خیابونان. از سنین خیلی جوونی شروع به مبارزه برای حقوق انسان ها کرده و جمهوری اسلامی از مادر بودن نسرین برای شکستن نسرین میخواد استفاده بکنه. نسرین به عنوان مادر اجازه پیدا نمیکنه تو تولد بچه شرکت بکنه، ولی نسرین استاده. نسرین تاریخ زن ایرانی، زن مبارز و آزادی ایرانی.
من میبینم که شما دست به جمع‌آوری امضا هم میزنید. فکر میکنید که این حرکت ها در آزادی نسرین ستوده نقشی خواهد داشت؟
من امیدوارم که نقش داشته باشه. از سمت دیگه امضاهایی که میان میکنن با اینکه آلمانی هستن اینجا، ولی نسرین رو اینقدر خوب میشناسن به عنوان زن آزادی ایرانی.
متشکرم از شما خانم. نگاه شما رو اصولا به بازداشت و زندانی کردن خانم ستوده میخواستم جویا بشم.
خیلی از وکیلا هستن که وقتی از موکلینشون دفاع میکردن خودشونم زندانی شدن و نسرین ستوده هم یکی از همونایی بودش که براش فقط یه نامه اومده بود که بره دادسرای اونجا گرفتنشون. بعد توی همین مدت هم پدرشون از دست دادن و متاسفانه بهشون اجازه ندادن که بیاد توی تشییع جنازه پدرش شرکت کنه. متاسفانه خودتون دارین میبینین نسرین ستوده اولین نیست و آخری هم مطمئنا نخواهد بود.
با تشکر از شما در پایان اشاره میکنم که سازمان عفو بین الملل هم ضمن همبستگی با خانم ستوده خواهان آزادی بدون قید و شرط این وکیل سرشناس شده. خانم ستوده علاوه بر وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله عیسی سحرخیز و محمد صدیق کبودوند، وکالت خانم شیرین عبادی و چند پرونده حقوق بشری دیگری رو هم بر عهده دارند. این وکیل سرشناس عضو فعال کمپین 1 میلیون امضا هم هست و جایزه حقوق بشر رو هم دریافت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
توجه علامتی که همه کنی میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد.
بوی آتیش و سوختنی ها و
سر و انگشت و دست و اینا جدا دیگه که دیگه شده سوار ماشین میکردن.
رشته برنامه های ویژه رادیو فردا درباره جنگ
هر شب ساعت 8:30 به وقت تهران، تکرار برنامه 9 صبح و 4 بعد از ظهر روز بعد.
دوستان با ما تماس بگیرین و در مورد مسائل مختلف و تحول تأخیر در ایران نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، همچنان با ما بمانید. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب به وقت تهران و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. این مجله همچنان 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با برنامه صدایی دیگر. اما قبل از شنیدن برنامه صدایی دیگر، آخرین خبرهای ایران و جهان این بار با آزاده اسدی.
متشکرم مونیا. سلام بر شما، وقتتون بخیر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه خواستار خیشتنداری شهرک نشینان یهودی همزمان با پایان دوره تعلیق 10 ماهه شهرک سازی در کرانه باختری رود اردن شد. پیشتر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ها هشدار داده بود که در صورت تمدید نشدن این دوره فلسطینیان از مذاکرات صلح خاورمیانه خارج خواهند شد. در همین حال آقای عباس روز یکشنبه گفت که روز 4 اکتبر با وزیران خارجه کشورهای عربی در مورد وضعیت جاری گفتگو خواهد کرد. در ایران محمد خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز یکشنبه گفته است که نیروهای قرارگاه حمزه سید و شهدای این نیرو عوامل اصلی انفجار هفته گذشته در شهرستان مهاباد را کشتند. در پی انفجار بمب در شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی در روز 31 شهریور ماه 12 نفر کشته و حدود 80 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفته است موتور محرک این انفجار سازمان موساد اسرائیل، آمریکا و حزب بعث عراق بودند. آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل انفجار مهاباد را محکوم کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز یکشنبه از زندانی بودن تعدادی از معلمان و استادان دانشگاه‌ها در شروع سال تحصیلی انتقاد کرد. آقای خاتمی گفت جریاناتی تلاش می‌کنند که محیط پاک مدارس، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها را با فشار بر معلمان، استادان و مربیان مستقل آلوده کنند. به گزارش وبسایت کلمه آقای خاتمی همچنین آنچه که بی‌حرمتی به خانواده‌های برخی از کشته شدگان جنگ عراق و ایران از جمله خانواده‌های باکری و همت نامید مورد انتقاد قرار داد. وی گفت ممکن است مثل همیشه گفته شود نیروهای خودسر این اعمال را انجام دادند، اما جای تعجب دارد که در نظامی مقتدر و با وجود نیروهایی که مدعی می‌شوند بر همه چیز مسلط هستند نمی‌توانند با آنها برخورد کنند. رئیس جمهوری سابق ایران همچنین هشدار داد هرچه حقوق قانونی مردم محدود شود، زمینه برای پیدایش حرکت‌های خشن در مقابل حرکت‌های افراطی فراهم می‌شود و همه از جمله نظام آسیب می‌بینند. شورای تهران دفتر تحکیم وحدت به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در بیانیه‌ای آنچه که سرکوب حرکت‌های حق طلبانه مدنی و شناسنامه‌دار دانشجویی توسط نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی نامید را محکوم کرد. این تشکل دانشجویی این اقدام را در جهت تلاش برای بستن یکی از منافذ تنفذی جامعه دانست و افزود اقتدارگرایان از چندین سال پیش چشم خود را بر بسیاری از واقعیات موجود بستند. بعد در خبری دیگر، صدها معلم قراردادی آموزش و پرورش در اعتراض به تمدید نشدن قراردادهایشان از سوی آموزش و پرورش صبح روز یکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، نماینده این معلمان که شمار آنها بیش از 600 نفر اعلام شده، گفت که مسئولان آموزش و پرورش پاسخی به اعتراض‌ها و مطالبات آنها ندادند. مانیا؟
آزاده اسدی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. سپاسگزارم آزاده. اما حالا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، برنامه‌ای در مورد زنان اما نه برای زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مش 20 چند دقیقه آینده را با ویژه برنامه زنان در جنگ ایران و عراق با شما خواهم. نه چشمان اشکبارشان را کسی دید و نه ناله آخرشان را کسی شنید. آنها گاهی در سکوت و گاهی در همهمه خمپاره‌ها و موشک‌ها جان دادند. حالا سالها پس از آن کابوس شوم، تنها قصه‌ای و گاهی افسانه‌ای از آنها به جای مانده است. افسانه مادر و دختری که از سربازان عراقی با نانی آغشته به سم پذیرایی کردند تا هم بمیرند و هم بمیرانند. افسانه تک چادر بیرون مانده از زیر خاک که راهی باز کرد به گور ده ها دختر زنده به گور شده، دخترانی که مرگ را به زنده ماندن و اسارت ترجیح دادند. افسانه دخترکانی که لباس مردانه پوشیدند و راهی جبهه هایی شدند که می گفتند در آنجا فرشتگان به استقبال کشته شدگان می آیند و درهای بهشت به روی شهدایش باز است. بهشتی مردانه که زنان به آن راهی نداشتند. حالا سالها پس از آنکه آیت الله خمینی قطعنامه را پذیرفت، زنان ایرانی ماندند و یادها و خاطراتی که در همه این سالها بر دوش کشیدند، همسر شهید، خواهر شهید، همسر جانباز، همسر اسیر، مجروح، جانباز. در ویژه برنامه سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق، مهمان ما خانم فریبا داودی مهاجر، فعال مسائل زنان، ساکن واشنگتن است.
توی دیار عاشقان، توی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم. کربلا می رویم، به کربلا می رویم. سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا می رویم، رو به خدا می رویم. گرفتیم جان به کف و نثار جانان کنیم، هستی خود به راه حق یک سر قربان کنیم. جان و سر و وجود خود فدای قرآن کنیم. ما به جوار کبریا، ما به جوار کبریا، با شهدا می رویم، با شهدا می رویم. سوی دیار عاشقان، سوی دیار
خانم داودی، این نوحه باید خاطرات زیادی رو در شما زنده کرده باشه. شما روزهای جنگ ایران و عراق کجا بودید؟
در واقع موزیک ما رو به سالهای جنگ برگردوند، سالهایی که جنگ با همه سختی‌ها و خشونت‌ها و صدماتی که در جامعه تحمل می‌کنه یک بار مقدس میشه و تعاریفی که از همه عناصر درگیر در جنگ ارائه میده اونها رو هم مقدس می‌کنه. و در سایه این تقدس بسیاری از مشکلات، مطالبات و مسائلی که مبتلا به اون جامعه است و یا افراد درگیر در جنگ رو از خودش متأثر کرده به فراموشی میذاره. توی این سالها و توی این دوران شما با جوانانی روبرو میشید، با زنان و مردانی روبرو میشید که میبایست که همه، همونطور که در همین نوحه گوش میدین، چون نوحه ها و سرودها به هر حال فقط آرمان ها رو مطرح نمی کنن، بلکه به مرور و در طول زمان آرمان ها رو میسازن، هویت سازی میکنن، که باید خودشون رو فدای یک ایدئولوژی بکنن. و در سایه این فدا شدن در ایدئولوژی، تمام اون مطالباتی که دارن و تمام اون حقوقی رو که هم دارن میبایست فراموش بکنن، حتی احساسات و عواطف گاهی انسانی خودشون رو فراموش بکنن و اصلا درباره اون مسائل صحبت نکنن. به طور مثال حتی تا الان نمیشه درباره همسران شهید، بازمانده های از جنگ، همسران اسرا، همسران جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، مشکلاتی که اینها دارن صحبت کرد. یعنی اونقدر اینها مقدس شده که خود اینها گاهی این کارو نمی کنن، برای اینکه به محض که از اون تقدس بیان بیرون دیگه چیزی ندارن برای اینکه باهاش زندگی بکنن.
خانم داودی مهاجر، در سالهای جنگ خود شما در چه موقعیتی در ایران بودید؟
من به عنوان کسی که اون موقع همسر یک فردی بودم که در جنگ درگیر بود و همیشه در جنگ بود، جنگ رو از خیلی خیلی نزدیکتر احساسش کردم و خب با خانواده های اینها بیشتر ارتباط داشتم، با فرزندان شهدا بیشتر ارتباط داشتم، مشکلات اونها رو از نزدیک می‌دیدم و شاید بشه گفتش که به درد دل‌های اونها بیشتر در این رابطه گوش می‌دادم. بنابراین من بیشتر درگیر بودم با چنین خانواده‌هایی و حتی با فرزندان اونها، با بچه‌هایی که بعدها وقتی بزرگ شدن بعضی‌هاشون باورهای پدرهاشون رو قبول نداشتن یا مادرهاشون رو قبول نداشتن ولی وارثان جنگ محسوب می‌شدن و می‌بایست که درباره اون ارثی که براشون گذاشته شده صحبت بکنن و حتی ازش دفاع بکنن. دچار دوگانگی می‌شدن و این دوگانگی رو همیشه با خودشون حمل می‌کردن، به خصوص بچه‌هاشون. من بچه‌های شهید زیادی رو دیدم که تو دانشگاه‌ها حاضر نبودن بگن بچه‌ی شهید هستن، بچه‌ای که پدرانشون از فرمانده‌های جنگ و فرمانده‌های سپاه بودن. حتی من خانواده‌هایی رو دیدم که همسران شهید و یا مادران شهید از اینکه نتونستن در اون سال‌ها حتی برای عزیزانشون گریه بکنن ناراحت بودن، برای اینکه گریه کردن برای کشته به منزله خوشحال کردن دشمن تلقی می‌شد. یعنی اونقدر تعاریف برای اینکه کنترل بکنن یک جنگی رو که کسی به جز تقدس نسبت به این جنگ چیزی رو فکر نکنه، همه زنان جامعه، جوانان و کودکان جامعه رو با خودش درگیر کرده بود. و مشکلاتی که خانواده شهدا هرگز راجع به صحبت نمی‌کردن. من با یکی از همسران شهدا که بسیار دوست بودم میگفت که حتی برای گرفتن یک مجوز تلفن میبایست که اجازه پدر شهید یا قیم اون بچه‌ها رو با خودش داشته باشه و اون اوائل باید میرفت بنیاد شهید و اجازه میگرفت که حتی یک تلفن داشته باشه. بنابراین تعاریفی که میشد از همسر شهید وفادار، غیر وفادار و اینکه بعد از جنگ به یک بار این زنها با همه صدماتی که از جنگ دیده بودن و خاطره‌هایی که با خودشون حمل می‌کردن در جامعه رها شدن.
خانم داوودی مهاجر، بذارید هنوز یکم توی زمان جنگ بمونیم، چون شما دارید میرید به سمت بعد از جنگ و پایان پیدا کردن جنگ. من چند ساعت پیش داشتم با خانمی صحبت می‌کردم که متأسفانه اجازه پخش صداشون رو به ما ندادن. خانمی بودن که دوران کودکی و نوجوانیشون رو در جنوب کشور گذروندن و خاطرات بسیار تلخ و تکان دهنده‌ای داشتن از اون چیزی رو که در سنین 12 تا 16 سالگی شاهد عینی اون بودن. تعبیری که این خانم برای من به کار می‌بردن این بود که اون زمان چیزی که در ذهن ما بود نه یک فرد، نه یک انسان به عنوان یک دشمن بود، یک قول بود که اگر میومد و به ما دست پیدا می‌کرد ما نابود می‌شدیم. و در کنار اون تعریف می‌کرد از فضایی که در زنان اون منطقه وجود داشت، فضایی که در واقع بدون هیچ گونه مدیریتی یک همیاری و همراهی گروهی وجود داشته اونجا، برای اینکه زن‌ها بتونن کمک برسونن به مردانی که در جبهه می‌جنگن. و میگفت حداقل دغدغه مادر من این بود که اگر مردها نتونن خوب بجنگن دختران من ناموسشون رو از دست خواهند داد.
ببینید اصولا مسئله زنان و شهرها و جنگ همیشه به نوعی با حتی این کلمه که شما به کار بردید ناموس ارتباط پیدا میکنه، چون میتونم اینجوری بگم که مسئله تجاوز یا ترس از تجاوز در منطقه‌ای که جنگ رخ میده یک مسئله خیلی خیلی حتی بین المللیه که بهش توجه شده. ببینید تجاوز به زنها توی جنگ و یا ترس از اون که در زنها ایجاد میشه یک نوع پیامه که بین نیروهای درگیر در جنگ داده میشه، بین نیروهای متخاصم. برای همینه که شما میبینید که حتی مثلا در فرهنگ‌های مختلف، حتی در خود اسلام هم میگن زنان اسیر در جنگ کنیزن و حلالن. این یک پیام داره، یا پیام‌هایی که اونها یا کسان دیگه که معتقد مثلا حالا به اسلام نیستن یا هر چیز دیگه ای رد و بدل میکنن. زنها میشن یک زمان ناموس‌هایی که باید حفظ بشن و یک زمان ناموس‌هایی که باید بهشون تجاوز بشه، و این ترسی که همواره در ذهن زنها به وجود میاد از جنگ همیشه با نوعی از این ترس‌ها همراهه که توی اونها همواره به نظر من باقی میمونه.
خانم داوودی مهاجر، توی زمانی که شما همسرتون در جبهه‌های جنگ بودن و شما تنها در تهران زندگی می‌کردید،
حراسی که شخص من رو واداره به مقاومت می‌کرد صرفاً که نمی‌تونه الگوی کلی باشه، خب ایران بود و دفاع از ایران و مرزها بود. ولی این دفاع از مرزها و ایران کاملاً با ایدئولوژی و با اسلام و با بهشت تلفیق شد به یک نوع که هر فعالیتی که شما می‌کنید، هر کاری که شما می‌کنید برای آخرتتون میکنید، نه برای دفاع از سرزمینتون. و با این پیام بود که بسیاری از جوانها، بسیاری از آدمها هر چه که داشتن رو گذاشتن زیر پا و همه چیز رو فراموش کردن برای اینکه از این ایدئولوژی یا از این سرزمین دفاع بکنن، که در اونجا بود که بسیاری از حقوق انسانها از بین رفت. یعنی ظلم ها و ستم هایی که در سایه جنگ انجام می شد، برای اینکه شما اگر راجع به اون ستم ها صحبت می کردین جنگ فراموش می شد. یعنی در سایه مسئله اصلی که جنگ بود، بسیاری از مسائل اصلی زنان، مردان، کودکان و همه مسائلی که تو جامعه ایران بود و مسائلی که اتفاقا شاید به همون اندازه خشونت داشت به اندازه یک جنگ فراموش میشد. شما ببینید در همون سال به محض اتمام جنگ اون همه اعدام انجام شد، ولی در سایه اون جنگی که هنوز توی همه جا حضور داشت و اون سایه اونقدر سنگین بود، چه سکوتی در جامعه بود برای اینکه راجب اعدام ها صحبت نشه یا راجب بازداشت ها صحبت نشه یا راجب نقض حقوق زن ها صحبت نشه، اینکه همه چیز مسئله اول مسئله جنگ بود. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی خیلی حتی از رزمنده های ما و از خانواده های اینها سوء استفاده کرد. سالهای سال اینها نارضایتی خودشون رو برای اینکه خون شهدا حفظ بشه نگفتن، رنج های خیلی خیلی زیادی کشیدن.
خانم داودی مهاجر، میتونم بگم که شاید فیلم بوی پیراهن یوسف به کارگردانی آقای ابراهیم حاتمی کیا یکی از معدود فیلم هایی بود که این رنج رو فریاد میکشید و دقیقاً در زمانی اون فیلم ساخته شده بود که خیلی از این رنج ها به دست فراموشی سپرده میشد و خانواده های اسرا، جانبازان و کشته شده های جنگ در محاق قرار گرفته بودند. با هم به یک قطعه از صدای فیلم بوی پیراهن یوسف گوش میدیم، بخشی رو که در اون شخصیت پدر بر سر گور پسر شهیدش میره و با اون درد دل میکنه.
خودتو به من نشون بده، خودتو به من نشون بده، من که میدونم این تونستی تو کجایی؟ تو شکن کوزه؟ من با این دل چه کنم؟ من با اینا چه کنم؟ من این غصه رو با که تقسیم کنم؟ من با چه قوتی این همه را رو بیام که چی؟ یه دارم اذیت میشم، یه وقتشه بخوابونم تو گوشت بزن؟ بچه جون من خستم، از من پیرمرد چه انتظار داری؟ خودتو هم نشون بده، آخه من باید که علمی چه کنم؟ بریم کنم، شما رو به مقدس هست بریم کنم، بذاریم تو چشم اون دارم ببینم.
خانم داودی مهاجر، چرا ما صدای فریاد مادران شهید ایرانی و مادران اسرا و جانباختگان و جانبازان ایرانی رو اینقدر بلند و رسا نشنیدیم؟ چرا زنان ایرانی همیشه در سکوت سوگواری کردن؟
همونطور که تو این فیلم گفته شد، نه این انصاف نیست، انصاف نیست واقعا. بزرگترین کسانی که از جنگ صدمه خوردن کسانی بودند که درگیر در جنگ بودند و برای حفظ همون پیام‌های جنگ سکوت کردن.
من از دو روز قبل برای شبکه اینترنت در حال جستجوی هر اثر و نشانه ای از زنان ایرانی در جنگ ایران و عراق بودم، اما جز به آمار 170 جلد کتاب منتشر شده از خاطرات زنان ایرانی در جنگ اطلاعات دیگه‌ای رو پیدا نکردم. حالا این پرسش رو که چرا زنان ایرانی در اون مقطع تاریخی دیده نشدند، با دکتر آزاده کیان، جامعه شناس ساکن پاریس مطرح کردم. پاسخ این سوال رو از ایشون میشنویم.
زنان ایرانی از اولین اقشاری بودند که خاطر جنگ ایران و عراق صدمات بسیار زیادی دیدند. بمباران شدند در مناطق نزدیک به عراق، خیلی هاشون بیوه شدند و مجبور شدند که بار زندگی فرزندانشون رو هم در اون شرایط جنگ، در اون شرایط و اوضاع بد به دوش بکشن. بسیاری از این زنان که ساکن مناطقی بودند که نزدیک به مرز عراق بود و به خاطر جنگ مجبور شدند شهر خودشون رو رها بکنن، مهاجرت بکنن به استانهای دیگر و باشون بسیار بد رفتاری شد. زنانی هستند که برخی هاشون به خاطر گذران زندگی بچه هاشون، چون در اون زمان ما هنوز نهادهای اجتماعی که بخواد از بیوه زنان و فرزندانشون حمایت بکنه رو به شکل امروزی نداشتیم، متاسفانه برخی از این زنان مجبور شدند به حتی تنفروشی رو بیارن برای اینکه بتونن زندگی بچه‌هاشون رو اداره بکنن. اینا زنانی هستند که بسیار از جنگ صدمه دیدن. از طرف دیگه شما بخشی از زنان نزدیک به ایدئولوژی حاکمه رو دارید، یعنی خانم‌هایی که طرفدار حاکمیت بودن و اونها هم بسیار به شکل فعال در جنگ شرکت کردن، حالا نه روی جبهه ولی در پشت جبهه فعالیت‌های بسیاری کردن. متأسفانه به خاطر اینکه در اون سال‌ها اساساً دولت جمهوری اسلامی یا رژیم جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای در مورد زن‌ها نداشتن و حتی زنها کاملا از برنامه اول اقتصادی هم غایبن، هیچ سیاستی در قبال اونها وجود نداشت. به همین دلیل به نظر من این باعث میشه که این خانوم ها، چون اونهایی که بسیار از جنگ صدمه دیدن و چون اونهایی که در جنگ بنهای مختلف شرکت کردن و چون اون زنانی که حاضر شدن که فرزندان دلبند خودشون رو یا حتی همسرانشون رو بفرستن به جنگ یا اینکه حاضر شدن که اینها به جنگ برن، اینا هیچ کدومشون ما جای پای ازشون در اون تاریخ 10 ساله اول به انقلاب متاسفانه نداریم و به خصوص اون 8 سال جنگ ایران و عراق.
چه تأثیری جنگ در دراز مدت بر زندگی زنان ایرانی گذاشت؟
یکی از تأثیراتی که مثلا ما در جنگ اول و دوم جهانی در اروپا مشاهده میکنیم این هست که چون عده زیادی از مردان در این کشورها کشته شدند، این باعث شده بود که زنان این کشورها جایگزین مردا بشن. زنان به بازار کار راه پیدا کردن و بسیاری حتی از سمت‌ها، و این خودش باعث شد که بسیاری از قوانین که تا اون زمان خیلی به ضرر زنان بودن به نفع زنان تغییر بکنن، به خاطر اینکه اون نیاز به حضور فعال زنان در کل جامعه وجود داشت، چون میلیون‌ها مرد در کشورهای اروپایی مجبور شدن که به جبهه برن. اما اتفاقی که در ایران میفته این هست که گرچه همطور که عرض کردم عده زیادی از زنان ایرانی که طرفدار بیشتر هم رژیم بودن در جنگ به طور غیر مستقیم شرکت کردن، اما از اونجایی که افرادی که به جبهه فرستاده شدن بیشتر جوان‌ها بودن، یعنی کسایی بودن که هنوز به بازار کار راه پیدا نکرده بودن، شما می‌بینید که جنگ تأثیر بسیار مهمی روی برای مثال تغییر قوانین به نفع زنان یا بازتر شدن بازار کار یا فعالیت‌های مختلف اقتصادی یا اجتماعی و یا سیاسی به نفع زنان نمیشه، چون کسانی که در جبهه بودن لزوماً مردای فعال یا کسانی که در مثلا مسئول امور باشن و به جبهه برن و بخوان که جاشون رو زنان بگیرن نبودن. یک عده‌ای چه روستایی و چه شهرها بودن بیشتر اقشار خیلی جوان بودن، هنوز بازار کار را پیدا نکرده بودن. شما اگر به آمار و ارقام نرخ اشتغال خانم‌ها در اون سال‌ها نگاه کنید، می‌بینید که کاهش چگونه نسبت به قبل از انقلاب نشون میده و دلیلش در درجه اول یکی خانم‌های کارگر هستن که از کار بیکار میشن، و دیگری هم خانم‌های تحصیل کرده هستن که به عنوان ضد انقلاب کارهاشون رو از دست میدن. اما در بعد از جنگ، یعنی در دهه 1990 با این سیاست‌های بازسازی، تعداد بسیاری از خانم‌های طبقه متوسط تحصیل کرده که از کار بیکار شده بودن دو مرتبه به کار فراخوانده میشن، حداقل اونایشون که در ایران مونده بودن، چون خیلی از این خانم‌ها ایران رو به همون دلایل سیاسی و بعضن فرهنگی و اقتصادی ترک کردن در اون سال‌ها. اونایشون که در ایران مونده بودن مجدداً به پست‌های خودشون برمیگردن و این خودش تاثیر بسیاری روی مشارکت فعال‌تر خانم‌ها در حیطه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌گذاره. ولی خب خانم های کارگر متاسفانه به کار بازگردانده نشدن و همین این تأثیرات بگم منفی که جنگ بر بسیار از خانواده ها و بسیار از زنان داشت، خب بعد از جنگ هم ادامه پیدا میکنه.
خانم حکیم، من به خاطر میارم برنامه تلویزیونی رو که در اون آقای هاشمی رفسنجانی حضور داشتن و چند نفر از زنان فعال همون دوره و برای اولین بار بحث صیغه رو اونجا در یک تریبون رسمی آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کردن و اون خانم ها هم حمایت کردن و گفتن که اگر بخواد تاثیر بذاره بر زندگی زنانی که شوهرشون رو از دست دادن به شدت از اون حمایت میکنن. فکر میکنید چقدر ممکنه بحران‌های اجتماعی که در حال حاضر در جامعه ما حاکم هست که بعد از گذشت سال‌ها همچنان مجلس شورای اسلامی میاد برای کنترل این بحران‌ها بحث قانونی شدن صیغه رو مطرح میکنه، ریشه در زمان جنگ داره؟
ببینید، در زمان جنگ مطابق آمار رسمی که داده شد، تعداد شهدا در جنگ ایران عراق، چه کسایی که ارتش و سپاه بودند یا افراد عادی که در اثر بمباران از بین رفته بودند، حدود 250,000 تا 300,000 نفر برآورد شدند که البته اکثر غریب اتفاق اینها هم آقایون هستند. اما ببینید 300,000 نفر کشته روی جمعیت ایران اگر حساب بکنید، رقمی نیست که کاملا روابط قدرت رو، روابط اجتماعی میان زنان و مردان رو بتونه دگرگون کرده باشه. این یکی از عواملی هست که ما بایستی که در تحلیلمون در نظر بگیریم اگر بخوایم باز ایران رو مقایسه بکنیم با موارد مشابهی که اون کشور مثلا در جنگ بوده. و هیئت حاکمه احساس میکنه که کارهای واجبتری برای انجام دادن داره تا اینکه برای مثال بخواد به بیوه زنان و کودکانی که پدرشون رو در جنگ از دست دادن برسه. و به همین دلیل از طریق بازتعریف کردن مقداری از سنت ها من جمله همین صیغه یا من جمله چند همسری تشویق میشه و این رو بزن میذارن به حساب یک کار مثبتی که آقایونی که وضع مالی خوبی دارن در راه خدا دارن انجام میدن.
داودی مهاجر من یکی از تلخ‌ترین خاطرات زندگیم در مواجهه با یکی از همسران شهید بود. فکر می‌کنم سال 70 بود، یعنی حدود 3 سال بعد از پایان جنگ بین ایران و عراق بودم و با مریضی مواجه شدم که با پارگی شدید اندام‌های داخلی به بخش اورژانس بیمارستان منتقل شده بود و پزشک این بیمار بعد از معاینات اولیه اعلام کرد که متأسفانه این خانم به وسیله شیشه شکسته نوشابه مورد تعرض قرار گرفته، طوری که علاوه بر این که واژنش کاملا پاره شده بود و تو وضعیت بسیار فجیع قرار داشت، جدار رحم و پرده پیرتوانشون پاره شده بود و حتی به اندامهای داخلی به روده هاشون آسیب وارد کرده بود. و زمانی که من با همراه این خانم صحبت کردم گفتش که اون فرد خواهرش هست، همسر شهید هست و میگفت ما هم تعجب کردیم که از 5-6 ماه قبل دیگه با مستمری بنیاد شهید زندگی نمی کرد. اون پول خیلی کم بود و این هیچ وقت نمیتونست برای خودش لباس بخره. از چند ماه قبل این داشت لباس نو می پوشید و ما شک کرده بودیم بهش. چرا جامعه با زنان شهید، با بازماندگان جنگ، با زنانی که پشت جبهه اونقدر تلاش کردن تا ناموسشون برباد نره، طوری رفتار کرد که بعد از کمتر از 2 سال بعد از پایان جنگ مجبور به تن فروشی شدن برای اینکه بتونن برای خودشون یک پیراهن نو بخرن؟
این زنان دیده نشدن برای اینکه همونطور که گفتم اصلا مسئله زنان ما اولویت جامعه نبود و جامعه اصلا نمیخواست که به نظر من به این زنان بپردازه. برای اینکه اگر به این زنان میخواست بپردازه باید مطالباتشون رو پاسخ میداد و پاسخ دادن به اون مطالبات میتونست برای جامعه درگیری های دیگه رو درست کنه. زنان رو بستن، یعنی اومدن و محدودشون کردن تو یه سری قواعد خاصی که و یه تعریفای خاصی که از همسر شهید، زن مهاجر و همه اینها ارائه دادن و هرگز به این زنانی که با جانبازان عصاب و روان زندگی کردن باز توجهی نشد. این زنان واقعا خودشون از همون ابتدا نیازمند به درمان داشتن و به محض که اعتراض میکردن به کتک ها، رفتارهایی که از سمت یک مرد مبتلا به بیماری های سنگین عصاب و روان به سمتشون میاد، فوری به عنوان یک زن نافرمان تلقی می شدن. جنگ خیلی مسائل مختلفی رو بر دختران ما تحمیل کرد. دختران زیادی تحت تاثیر تبلیغات جنگ رفتن و ازدواج هایی رو کردند که به نوعی میشه گفت حتی اگرچه خودشون انتخاب کردند ولی یک جور ازدواج تحمیلی بود که از سوی تبلیغات جامعه بهشون دائما وارد می شد. بعدها یک جور بردهداری سکسیستی به نظر من به وجود اومد، یعنی که زنانی که ناراضی بودند از وضعیتی که درش قرار داشتند مجبور به ادامه اون مسیر بودند، برای اینکه اگر اون مسیر رو ادامه نمیدادند قضاوت‌های بسیار بدی تو جامعه ازشون میشد و حذف میشدند، گاهی از خانه، از خانواده و از اینکه خیانت کردند به مردی که مثلا خودش رو در راه جنگ فدا کرده رفته در جنگ و حالا اونها نخوان کتک بخورن یا نخوان که فحش بخورن یا بچه‌هاشون حتی اون وقت قضاوت‌های غلطی نسبت بهشون میشد. همه اینها هویت زنان رو تخریب کرد و خاطرات بسیار بسیار نامطلوبی رو در ذهن زنان جامعه گذاشت که امروز میانگین سنیشون شده 40 تا 50. فکر میکنم که از زنان در جنگ به عنوان یک ابزار و سلاح جنگی استفاده شد علیه خودش. Yeah.
طبق آمار رسمی منتشر شده توسط بنیاد شهید جمهوری اسلامی، تعداد کشته شدگان زن ایرانی در جبهه‌های جنگ ایران و عراق 6420 نفر، تعداد زنان معلول جنگی 710 نفر و تعداد زنانی که به اسارت نیروهای عراقی درآمدند 71 تن اعلام شد. بر اساس همین آمار تعداد کل کشته شدگان جبهه‌های جنگ 320 هزار نفر ذکر شده است. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
بله دوستان، شنونده برنامه صدای دیگر بودین. این برنامه رو همکارم رویا کریمی مشت تهیه کرده بود و با پایان گرفتن این برنامه به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. فرصت بیشتری باقی نیست. همکارم فهیمه خضرحیدری در استودیو هست تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما برسونه. وقت بخیر.